خب بسم الله الرحمن الرحیم. من نگاه کردم ما تا حالا 10 جلسه اومدیم، فکر کنم 9 تا یا 10 تا،
یعنی میشه 10
عملا میرسه. نه ما چون اول یه دو سه جلسه اضافه اومدیم خیلی وایسادیم، گفتیم 3 تا شو یکی حساب کنیم که چیز بشه، چون عملا من هفته بعد نیستم. نگاه کردم نه که ما عملا دیگه با همین تا آخر تو میرسیم حساب کنیم، یعنی اینو جلسه 10 حساب کنیم 14 جلسه میشه. فقط به لحاظ بحثی، حالا من میگم خودم، نه خودم که عمل نمی کنم، شما حداقل عمل کنید. من نیا کردم، خب از بحثم خیلی مونده، این جلسه نمیتونم، ولی حالا قصدشو دارم، نیت کردم، نیتون مومن خیر و من عمله که ما این جلسه مالبرانس و اسپینوزا که حتما باید بگم، گفتم اگه بشه لایبنیتس هم بگم که بعید میدونم بشه، لااقل یه افقهای لایبنیتس رو بگم یه جلسه دیگه حداقل. ما یه جلسه حداقل جلسه کامل برای تجربه گراها میخوایم، اگه لایبنیتس بمونه باید به مول حقش کنیم، بعد هم یه جلسه هم کانت، یه جلسه هم هگل که تقریبا نشدنی میدونم. اصلا اگه شما حواستون باشه من نمیافتم تو پرش باز خود گپ زدن، من با شما میام ولی اون بحثایی مونه. خب میدونم اگه بتونم به این فشردگی بگم تو چهار جلسه تمام میشه، ولی من خودم که میشناسم میدونم که اینجور آدمی نیستم اینقدر فشرده بگم. حالا شما حواستون باشه اگه تونستید خودتون مدیریت کنید، نشدم که دیگه کانتو که اصلا تاول نشه من تو یه جلسه بگم تموم بشه. حالا دارم میگفتم نشدنیه، دارم میگم اگه بخوام برسونم اینجوریه، احساس من همین میدم با این سرعت که بداریم میرسم به کانتش میرسیم یا نه. این یه چی ده گفت؟ هرچی نرسید خواستم، پس چی دادی؟ یه همین نکته یه همیشه ترمز بیاندازید که ما هم صف کنم این بوده کارا میکردیم برخی کلاس
ها. نمیاد اگه نخونیم
دیگه
نمیاد،
راحت بشید، کلن راحت بید از کنم.
بس گوشت پرمی معرفت رو بگید چون جلسه آجا آقا سشید شما میگید چون جلسه
میگن چی دادی باشه، دقیقا راه شو بشون دادی چی کار کنیم، فهمیدیم چی کار کنیم، همین دسته کلا هم مالبناش هم جلو نمیدیم این جلسه.
میگم که امتحان از کتاب
به
اضافه این مطالبش،
از بحثای سر کلاس میگم، اون مقدارش که تو کتاب هست که از کتاب تو استفاده کنید نیست، از علم لدنی تو استفاده کنید.
50% مباحث
نه، اونایی که حاشیه میره کلن از بحث شما زرنگ دیگه میدونید، اونایی که حاشیه میره بحث اصلی کلن میره بیرون نه، ولی اونایی که ناظر به بحثه
یه بار دارم کارم سودای شما رو بحث از ناظر کافیه، کتاب دیگه لازم نیست.
نه نه، مطلبی که تو کلاس نگفته باشم توی کتاب باشه نمیگم، یعنی من توی امتحان مطلبی چیز نمیگم.
از این سوالات شما سر کلاس
این حالا من بهتون بگم، من از خودم خیلی انگیزه نداشتم، ولی گفتم شما انگیزه داشتید به خاطر امتحان پژوهش. من گفتن اگه دانشجوهای هر کلاسی مایل بودند ما میتونیم با این هوش مصنوعی کل جلسات رو پیاده میکنیم، گفت خیلی خوبم از طرفا 70-80% خوب جواب میده، 20% چیزه بعد شرکت دانشجو بگیره یه صورت دستنامه تنظیم کنه. چون من خودم خیلی انگیزه چیز نداشتم، ببخشید شرمنده یه لحظه جواب میدم. سلام علیکم آقا، من سر کلاس هستم تو مغرب کلاس دارم.
گفتم
اگه خواستید دو گفتم ما به لحاظ مسائل هزینه و ایناشو پرداخت میکنیم، هم اون پیاده کردن اولش انجام میدیم، هم
ولی کلاسی که داشته اگر به درس ما تبدیل بشه یه ذهن ما داره
بیم ما درست بادا من خودم همون بخاطر این کلاس شده خیلی فضا اینجوریه نگفتم، ولی گفتم یه شما که نه بخاطر امتحان ما میارزه بگیریم. اگه خواستید آقای طالبی مدیر پژوهش ایشون من گفتش که چی دیگه که دانش آموز خواستید برید اگر نیاز شد منم میتونم.
استاد شما 4 جلسه 5 جلسه رشد برای معرفت رو بگید، هر جلسه ما تحریمش رو میاریم، هم میشه مقاله هم به جای نمره امتحان شارژ
میشه. استاد کورای معرفت نه استاد
چیه معرفت؟
رشد کورای
نه رشد کورای معرفت نه گفتم تا باشیم دیگه چی؟
نه چیزی سام لاکاتوش چیز استاد؟
نه لاکاتوش چیزه؟
من
هم اصلا دستگاه دوباره لابه شما خیلی مردم شبیه، حالا شبیه هست این شباهت داره، ولی من توی لاکاتش رشد معرفت قائل نیست، داخل هر برنامه پژوهشی یک حرفی قائله، ولی میتونی شما برنامه پژوهشی عوض کنید با سخت دستات عوض شدن، من اصلا این سخت دستی که من میگم اصلا عوض شدنی نیست، ایشون کلا سخت دستا رو قابل عوض شدن میدونه. خب اما من مال برانشو اسپینوزا رو، حالا ایشون اسپینوزا رو بیشتر توی داده، خب نکات مهمی هم داره اسپینوزا، من اول یه از بیرون نکته رو میگم که به نظرم شاید راحت تر باشه. ببینید یادتون قبلا گفتم که در واقع فارابی اومد فضای فلسفه اسلامی رو اون بحث عوض کرد، این یادتون که هست. خب این معضل که توی فارابی حلش کرده یه جور دیگه داره توی چیز خودشو نشون میده توی این فلسفه غرب. اون نکته چیه؟ ببینید ما تو تلقیمون الان شما میگن که جو، ببینید توی ادبیات ارسطو علت ایجادی نداره، یعنی علت فاعلیش غیر علت ایجادی، علت فاعلی تصرف میکنه تو شی، نه که ایجاد بکنه. مثلا باغبان برای رشد دانش علت فاعلی، اما تو ذهنه، یعنی در واقع بعد از توی جریان فلسفه اسلامی و بعد از اینکه رفت تو فضای غرب، علت رو تو افق علت ایجادی میبینن، اما همون تو افق علت در واقع اشکال تو علت ایجادی خیلی پررنگه، ولی به تو علت غیر ایجادی هم شاید بشه اشکال مطرح کرد. اون اشکال این است که شما میگه آقا جوهر شیء فی نفس است دیگه. خب اگه این شیء فی نفس است پس خود بسنده است، پس چجوری یکی اونو ایجاد میکنه؟ ما الان گفتم چون بعد فارابی هستیم مثلا برای اون راحت حله، چی بگیم؟ یا اون فی نفس بودن غیر از به نفس بودنه، ما این کار میکنه دیگه، علت داشتن غیر از موجود خودش. اما این مسئله ظاهرا تو فضای اونها نرفته، برای همین است که یه چالشی شده که اگر ما، یعنی در واقع دوگانه ای رو بعد از دکارت تو این دوتا رقم میزنه، یکی میشه مالبرانش، یکی میشه اسپینوزا، مسئله چیه؟ چگونه بین علیت و تکثر جواهر جمع کنیم؟ مالبرانش طرف تکثر جواهر رو میگیره، میگه با جواهر در عالم هست، اگه جواهر هستند پس علیت بی‌معناست. بعد تحلیلش این است که خب از علیت که ما فکر کنیم چیه؟ بحث سبب ساز انگار رو مطرح میکنه که علیت یعنی خدا همه اشیا رو آفریده، وقتی آفریده اینا رو چیز کرده دیگه، یه جوری کرده اینا رو، قوانین رو قرار داده که شما این میادش فکر کنید یکی هم علت اینه. مثلا دست من الان میره بخوره به اینجا شما صدا میشنوی، این نیستش که دست من ایجاد کننده صدا در این بود، بلکه برای همین است که نظرش خیلی نظر شبیه نظر اشاعره میشه که اشاعره تو از علیت نظر کسب رو مطرح کردن، این هم شنید یا نه؟ نظر کسب که ما چی؟ نه که ما علت اشیا نیستیم، ما در واقع علیت رو خدا قرار داده، ما فقط کسب میکنیم اون اراده که خدا کرده رو. حالا این نظر بار باشم خیلی به نظر اشاعره شبیه، منم بگم از باب خاطرات سرکاری، آقای قاسم کاکایی رساله ارشدش فکر کنم بود، آره رساله ارشدش چیز بود توی جشنواره فارابین ها رتبه یک شد، بعد کتاب چاپ شد به اسم چی؟ خدا انگاری؟ خدا محوری. خدا محوری، شما میبینی یه رساله یک کتاب قطور خدا محوری تو جشنواره فارابی هم رتبه اول آورده، ما هم که دغدغه‌های توبیدی و اینامون بالاست سریع میادم این دانشجو بودم سریع رفتیم کتاب خریدیم، نه میگه که ورق بزنیم بعد بخریم، گفت خدا محوری تو جشنواره فارابی یه کتابی چاپ شده باشه دیگه عالی عالیه دیگه. آقا انقدر من حالم گرفتی از کتابی که به شدت حالم گرفته شد. چی داره توضیح میده؟ نظریه مالبرانش رو مقایسه کرده با نظریه اشاعره، تنها به همین که گفتم خدا محوری، یعنی علیتی در کار نیست و همه چیز کار خدا، عادت الله و اشاره بده عادت الله. این مالبرانش همین رو میگه، انقدر من حالم گرفته شد شما مثلا بهت که خدا محوری بعد نظر اشاعره رو بری بخونی چه حسی میاد. ببینید اگر شما جواهر متکثر دارید این جوهر علم، ببینید تو تلقی ارسطویی جواهر قدیمن یعنی ایجاد نمیخواد. خب تو فضای ارسطو مشکل نیست، شما جوهر نفس داری، جوهر نمیدونم فلکی داشتی تو ارسطو، جوهر جسم داری، کد جوهر قدیم داری. خب این حالا الان شما بیاید مثلا توی فضای امروزی و فهم امروزی تو فضای ارسطو اینجوریه، برام این جواهر خودشون یه مکانیزم خودشون دارن تو همشون هم قدیم هم مشکل نیست قدمای نه حالا سواس ار شو یو به هم تو تلقی ما میگم من یه جوهرم، این یه جوهره، این یه جوهره، جوهر یعنی یک موجود خود بسنده. خب اگه خود بسنده است علت چیکار میخواد بکنه روی یکی وقت ایجاد بکنه؟
پس اگه علیتی هست، تأثیر و تأثری هست، تأثیر و تأثر توی عرض میتونه باشه که فی غیره است، در دیگریه، اونی که خودشه و خودشه دیگه چیکار میکنه؟ این اشکال توی فضای مالبرانش خروجیش میشه نفی علیت.
یعنی اینا جوهر را مساوی موجود میدونستن،
امکان را اینا را اصلا نه دیگه، گفتم ادبیات اینجوری نیست اونجا، گفتم ما این ادبیات اینجوری داریم اصلا صورت مسئله برامون لغوه، ولی ادبیات اینجوری ادبیات نداشته، گفتم دیگه فارابی کاری کرده ما نمیفهمیم چیکار کرده، یه ادبیات نداشته باش، حالا ما صورت مسئله رو حلش کن. تو این فضا مالبرانش میره به سمت نفی علیت، اسم رضا میره به سمت نفی جواهر، یعنی نفی تکثر.
خود اصلا مهمه. اصلا اول از ارسطو جوهر رو چی میدونست که بعد خدا رو هم میگه جوهر داره؟
خدا جوهر است، نه که جوهر داره.
خدا جوهر.
نفس هم یه جوهره، خدا یه
جوهر. چرا فارابی به این که ارسطو خدا رو جوهر میدانست نه ما رو میکرد؟ یعنی در نگاه فارابی جوهر چه بود؟ در نگاه
ارسطو جوهر. اصلا فارابی که جوهر رو تو ذهنیت ما تو شما میگه خدا جوهره؟
امکان.
الان ذهنیت ما ذهنیت فارابیه. خدا فوق ما ماهیت ندارد اصلا، نه اینکه ماهیت ریلی فخرازی گفت خدا ماهیت مشغولت الکون دارد، فلاسفه که از فارابی شروع میشه میگه خدا ماهیت ندارد. ماهیت ندارد یعنی چی؟ یعنی چی نیست؟ نه آقا، بعد میگفتن ماهیت با هویت فرق داره، یادتون هست دیگه،
جوهر ماهیت
میدونست، یعنی ماهیت دیگه، جوهر عرض مقولات ماهوی دیگه، اینا رو ما مفروض گرفتن میشه فلسفه اسلامی، اینا رو خوندید دیگه. صد
تو تقسیم عرضی که ماهیت وجود نبوده که جوهر رو مساویه وجود
میدونه. یعنی کلمه ماهیت و وجود و اینا که بوده، ما اصلا مقولات ماهویت اینا که همش بوده.
ببینید چون ما مثلا الان
حالا من میگشید این بحثی دیگه نمیذارید بحثمون بره جلو، میدونم فقط چیه، ولی ببینید
نه من
قسم شده
ماهیت لازمه امکان لازمه جوهر فلسفه اسلامی، یعنی جوهر از اقسام ماهیت، ولی ارسطو این تقسیم بندی رو نداره.
ببینید چی رو نداره، تو دقت کنید، بر همین اساس آیه متعیده میگم ارسطو اصالت ماهیتیه، اصالت ماهیتی این حالا گفتم این وارد بحث مفصلی میشه، فقط که درشو میگم خودتون دیگه این بحث رو بکنیم، ما این گفتم بدون که ما اکبر یعنی یه ترم اصالت وجود میخوندیم. اون نکته مهمی که تو بحث ایشون باز کرد این است که میگفت ببینید رابطه وجود و ماهیت، یه با شما ترکیب منطقی وجود و ماهیت میگید، ترک منطقی رو باید همه انسان هایی فهمند، یعنی ارسطو قبل ارسطو رو فهمند کیچی میگه اصل هست، منطقا دو تا مفهوم اصل هست، این اونی که محل اصلی کار فارابی بود و محل اصلیه ترکیب مابعد و طبیعی وجود و ماهیته، ترکیب مابعد طبیعی وجود و ماهیته که اگه اینو قبول کنید تازه سؤال از اصالت مطرح میشه، یعنی شما در حالت قبول کنی بگی واقعا به لحاظ مابعد و طبیعی به لحاظ متافیزیکی ما هم وجود داریم واقعا هم ماهیت داریم واقعا، بعد اگه این دوتا تو عالم واقعی خبری هست بلند بحث متافیزیک در موردش ممکنه، کدوم این دوتا اصیل هست، کدوم طبعی است، یا اون عمود تحقیق دیگه آیا طبع ثانیه و بالعرض اینا همشون یعنی اختزاش فرم میکنه، یه شما بگه آدون ثانیه و بالعرض یا بگه اعتباریه، این هم که ماهیت اعتباریه یه قولیست که غیر از قول ثانیه و بالعرض، این همش دعوای مفصلی داره توش، این کار فارابی بود، یعنی این فهم که شما بگی آقا هم وجود هم ماهیت واقعا تو عالم خارج خبری هست، حالا واقعا خبری هست یا برهان وجود امکان اینجا شروع میشه، ماهیت به خودی خود نمیتونه وجود داشته باشه، یعنی ماهیت باید وجود داشته باشه، خود ماهیت باید وجود داشته باشه، بعد این ماهیت منحصریه ممکن است، لا موجوده ولا معدومه ممکنه است، و ماهیت چون اختزاش امکانه حتما وجود میخواد یعنی علت بخواد، اما واجب الوجود اصلا ماهیت نداره، این توی فضای ترکیب مابعد و طبیعیه که واجب ماهیت نداره، وگرنه ترکیب منطقی که خدا رو میگه خدا هست، همون گونه گفتی اصل هست، مفهوم خدا غیر مفهوم اصل هسته، ترکیب منطقی معنی داره دو تا مفهوم کنار هم، بس برای این شما دعوای سنگین رو تو فلسفه بعد رقم داده که خدا صفاتش عین ذاتشه، و صفاتش عین ذاتشه یعنی چی؟ این نمی که روش کار کنید یا نه، خیلی مطلب سنگینیه، صفات عین ذاتی یعنی چی؟ یعنی که مفهومشون یکیه؟
یا یعنی اینکه مصداقشون یکیه، خب مصداق همه موجودات صفاتشون عین ذاتشه. مفهومی هم که معنی داده چیه؟
اون دوره انداد همین درواست که میخوام بگم تو خدا ترکیب مابعد و طبیعی هم راه نداره. یعنی این مفهوم رو گفتم من گفتم تو دکتر یه تن رو میگه یه تن در حالی نمیگه که جا افتادن یکی با جون حیث وجود و حیث ماهیت به لحاظ واقعی چیه یه کار سنگینه. این اینه که نرفته وگرنه به ظاهرا برهان وجود امکانه حتی رفته. برهان وجود امکان با تلقیه که قالب افراد تو تلقیشون رو برهان وجود امکان بهش که برهان علیت، برهان علیت که یه جور تقریز برهان وجود امکانه بدون فهم ترکیه وجود ماهیت. یعنی هر چیزی هر پدیده علت دارد بعد چیزه پس یه علت و علتی باید باشد که همه علت داشته باشن که اونجا رو آیه متحریم ندید یا ندید اشکال میگه این برهان به این صورتش که قطعا غلطه بخاطر که هر چیزی علت ندارد، هر ممکن داره وجود علت داره در حال برهان علیت اگه در قالب برهان وجوب امکان بشه میشه برهان منطق بدون وجوب امکان بخوای سراغش بری غلطه اصلا بخاطر که مقدمش هر چیزی علت دارد که هر چیزی اگه علت داشته باشه که دیگه نمیشه یه چیزی بی علت باشه. اشکالی که راسل میگیره رو متحرم نقد کردیم میگه راسل میگه شما میگه هر چیزی علت دارد سلسله نامتناهی است پس یک چیزی بی علت هست. میگه اگه قرار باشه نتیجه ما نقیض یکی از مقدماتمون باشه خب یک مقدمه رو کنار میذاریم میگه هر چیزی علت دارد نتیجه گرفتی که یک چیز بی علت هست پس هر چیزی علت ندارد. میگه اگه قرار باشه نتیجه نقیض مقدمه باشه خب میگه تسلسل اشکال نداره چه فرقی داره. آیا متحریم اونجا باز امیده که این برهان علیت ما برهان آیا فکرم جوادی هم داره که بحث تبینه برای نسبت خدا فکرم چرا میگه یه برهانی بیاسه برهان علیت نداریم و برهان اون برهان وجود امکانه ولی اینکه نداریم یعنی منظورشی که به لحاظ منطقی قابل دفاع نیست نه اینکه نداریم داریم ما قائل داره گفتن در طول هم داریم حالا نکته فرض قرمی برهان علیت برهانیست که این تفکیکه نیست یا
اون آزاد به ترک منطقی و ترک مواد طبیعی تفسیر
معنا شده. نه یعنی ترک منطقی که همه قبول دارن
این خدا ترک منطقی
البته اینکه میگم نیست نه شما کتاب اینجیلسون رو میخونید این آقای اینجیلسون میفهمه اینو کاملا شما کتاب داره وجود و ماهیت داره همین اینجیلسون اصلا شما فکر کنید برای ابن سینا میخونی یعنی من نمیدونم چی میگه ولی تو فهمای اینا بحث اینا که آدم میخونه این فهمه وجود نداره ولی گفتم با این نفهمیدن این مسئله سوال مطرح میشه شما این فهمو داشته باشید سوالش برای شما غلطه. یه گفتم اصلا گفتم میگم شاهکار فارابی اینه دیگه میگم یه چیزی که ابن سینا نمیتونست حلش کنه میخونه این حل نمیشه فارابی کلا حلش میکنه حل میکنه که دیگه میفته رو ریل وقتی افتاد رو ریل همه ما داریم رو ریل حرکت میکنیم حالا ما خواهیم اگه فهم خودمون در بیاید برید تو فضا که اینو ندارند تو این فضا چیکار میکنن دارن این دعوا رو میکنن این میگه که آقا علیت نداریم اسپینوزا میگه چه داده خب مال باید براش ایشو خیلی مختصر گفتم منم خیلی بیشتر ادامه نمیدم اینم از چه مال براش فرانسویه غالبا این فرانسوی رو آدم حساب نمیکنه انگلیسی گفتم بهتون حالا آلمانی انقدر سیطرشون قویه اصلا افکار اصلی مال اوناست آره برای همین است که خود فلسفه تحلیلی ها فرگو بیت که رشته دو تاشون آلمانی هن یعنی آلمانی زبان هن نه که اتریش و اینا هن ولی آلمانی هن یعنی خلاصه آلمانی ها رو اصلا در توجه ولی مال بناش بنده خدا فرانسوی بوده آدم حسابش نکرد مثلا آقای فروغی همین محمد علی فروغی این یک کتاب سیر حکمت در اروپا داره این آدم عجیب غریب بوده موقعی که استاده همون فلسفه غرب میخونده میگفتش که چقدر اساتید گشتن ببینن کدوم کتاب غربی است این کتاب پیدا نکرد یعنی خودش نوشته بعد اون کتاب بخونید میبینی که هم فلسفه غرب داره گذبندشون مالبراش مفصل چونشون فرانسه هستن درد خونده بود مالبراشش مفصله بعد هم غربی ها رو میگه هم همه الان شما اغلب کتاب مثلا کابلستون ترجمه شده اسما رو با اسمای اسلامی نمیتونی تطبیق کنی مثلا آناکسیمندر یه کلمات عربی دیدید شما تو کتاب ملا صدرالدین بخونید این فلسفه یونان باستان همشون اسمشون هست ولی با تلفظای متفاوتی این آیه فروغی همه اسم اینا رو به اون تلفظ سنتی میگه چیز فوق العاده بوده یارو باشه مثلا ایشون مالبراشش مفصل
صد این تیکه شدن
فروغی
کتابا رو
ندید
از خودش نوشته
آره یعنی خودش تاریخ نوشته تاریخ حکمت سیر حکمت در اروپا
نه گفته که
نه
اینکه مثلا یعنی
نه من یادم بود که فلسفه
فکر کردن ترجمه
آره یعنی همه گفتن که این احتمالا یک کتابی بوده که ترجمه کرده نگفته ولی هر چی گشتن پیدا نکردن و یک من یادم ما استاد کتاب کی نوشته زمان رضا خان شد در زمان تو اوایل رضا خان قبل حوالی 320 و 340 اینا باید 23 باید باشه. من یادم وقت فلسفه غرب میخوندیم میخواستم بگم کتابای خیلی خوب تو فلسفه غرب، استادم گفت یکی کتاب اسمش سیر حکمت در اروپا. از سیر حکمت در اروپا چقدر تا حالا کتاب ترجمه شده؟ استاد خود معرفی کنه گفت سیر حکمت در اروپا. یعنی این آدم خیلی چیز بودن، یعنی
میگم شهید
مطهری
از همین کتاب استفاده.
آره شهید خیلی ارجاع میده. خب یعنی ارجاع شهید ارجاع به کتاب ما چون قانونت ایرانی رو آدم حساب نمی‌کنه، میگم شهید حساب به سیر کرده اروپا. با این سیر کرده اروپا کتاب حرف داره برای خودش.
خب صد یعنی در اون زمان همه تکیه که خدا تکیه منطقی دارد رو قبول داشتن. بس مثلا اون که خدا
همه که نه اون زمان همه جا قبول دارن، چون هر آدمی اینو قبول داره.
بس الان اینکه تکیه ماورا طبیعی هست یا نیست بوده. و تو تکیه ماورا طبیعی ارسطو قرار بوده که خدا جوهر داره.
اصلا نه اتفاقی به این نیست دیگه. یعنی ارسطو این حرف توش مطرح نیست. ارسطو تکیه ببینید بحثش این بود. اصلا سوال از اصالت با وجود با ماهیت بعد از این است که شما مسئله تکیه ماورا طبیعی برات رخ داده باشه.
ارسطو روش رخ نداد.
رخ نداد.
مثلا اگر ارسطو این براش رخ نداده پس این وجود ما این ما اینکه بگیم جوهر ماهویه هم براش مثلا نبوده.
ماهیت که میده ببینید آقای متعالی ببینید یه بار شما این سوالش مطرح کنید یه بار این مدل تفکرش از چه جنس مدلیه؟ میگه آقا این مدل اصالت ماهیتیه، نه اینکه این خودش اصالت و ماهیت رو بحث کرده چیز کرده، ولی کسی که اصالت ماهیتی باشه اینجوری بحث میکنه. منظور اینه. خب حالا ما دیگه کسی نمیذارید بریم جلو دیگه، من میشناسم اینطور
همه
یاد ساته دیگه ما شما خواهد کنید. نه شما رو نشناسه، کلا دانشجو جامعه هست اینه. غیر این باشه حالا باید تعجب
کنید. مثلا جلسه
دهم میگن شناخته میتونه. ها. حالا ما هم بر صحت بریم نه اینا طلبه اینا آدم های خوبی هست. همین کل بعد دیگه جلسه دهم دیگه یقین میرسه.
چون سر کلاس های حوزه به ما اجازه نمیدن حرف بزنیم.
متکلم
مرد
هست اینجا
که
میام شوکه فهم مختلف خب آقا من دیگه مالدارش رو بیشتر نمیگم، بیشتر مختصر گفته برم تو اسپینوزا. اسپینوزا اسپینوزا خیلی مهمه برای من، خیلی جالبه. من که خونده بودم یعنی فلسفه غرب و آکادمیک خوندم و کتاب باشه اینجا دیده بودم هیچ آی زینه دارم، اما تازگه نیا کردم این آتئیست ها به شدت به ارو اسپینوزا مالو میدن. آتیست های منکران خدا خیلی الان اسپینوزا رو مطرح میکنن که من یادم کم میگفت کنان اسپینوزا که آتیست نیست بود تا خلاصه ظرفیت اینو داره. ببینید اسپینوزا ایشون، حالا من به ترتیب بحث ایشون میگم، میگه که ایشون دو تا مبنا داشت، دو تا اصل مهم داشت. یکی این که یه نظریه عقل‌گرایانه در معرفت داشت که در عقل‌گرایانش چی بود که گفتم جلسه قبل عقل تجربه گرا گفتم دیگه، که میگه که آنچه شایستگی تصور و دریافت است آنچه که عقل در واقع این عقل آن است که حکم میکند، حرف درست محصول عقل است. آنچه به شایستگی تصور و دریافت میشود صادق است. عقل ما اگه بتونیم درست بفهمیم این گزاره صادق است. هزاری گزاره حسی ببینید اینا مبنای شما نمیتونه بشه، برای ما از حس دست برمیداریم مکرر. یک گزاره. دوم این که آقا جوهر یه مفهوم کاملا عقلی است. بعد میگن که آقا این آقای اسپینوزا کل فلسفه این است که لوازم این که اینو در آورد مفهوم جوهر رو و به همه لوازمش تن داد. برای که آتیستا شاید این جهت خیلی ازش خوشون میاد، این آدم به شدت عقلگرا به معنی خودش بود. یعنی آقا جوهر یعنی این من تا آخرین یادتون من قبلا تو بحث روشن کردم اینا اشاره بحث اول میگفتم آقا یه ارتکازات یه واضحاتی داریم وادا دست ندارید. این اینجوری نبود اصلا. میگه آقا ما از اول گفتیم جوهر یعنی این، پس لازمش اینه، پس لازمش اینه، بعد یه لازمه هایی میگیره که هیچ عاقل قبول نمیکنه، ولی ملتزم بود به کلش، به کل حرف ملتزم بود. اولش یک همینه، میگه آقا جوهر یعنی شیء فی نفسه، شیء فی نفسه خود بسنده است، پس نمیتونی مثلا چند تا جوهر داشته باشه که اینا با هم رابطه داشته باشن، پس جوهر فقط یکی است. این نکته باز مقدمه بگم اینه که چیزه روشش رو میگه روش هندسی و اتفاقا ملتزم به روش هندسی ها. دکارت میگه واضح و متمایز، از هند از روش ریاضیاتی فقط وضوح و تمایز رو میگرفت. آقای مال بنان چی اسپینوزا چیزه میگه به روش هندسی و کتابش رو به روش هندسی اقلدوسی نوشته. من کتابش دارم، اسم کتابش اخلاقه. از صفر شروع میکنه، بقول ما البدیهیات شروع میکنه، میرسه به مسائل اخلاقی. یعنی اصلا هدف فلسفه این است که از چیه عالم عقلیت مظاهر للعالم العینی، نه فقط این بلکه ما حکمت عملی هم کامل داشته باشه، یعنی از حکمت نظری به قول خودمون شروع میکنه تا حکمت عملی تا توصیه میکنه در روی خندیدن و گریه کردن، این حرف اخلاقی دیگه ما آداب دیگه اخلاق آمده پایین، یعنی از اونجا شروع میکنه تا اینجا میرسونه. بعد چجوری میگه مقدمه یک، مقدمه دو، از مقدمه یک و دو سه، از سه و پنج و دو هشت، از هشت و دو همینجوری یه مقدمه یه مقدمه، کل کتابش اینجوریه، یعنی کاملا منن ریاضیاتی میگه این مقدمه این مقدمه این این یکی این این یکی این، همه هم شماره گذاشته ها، یعنی نیست که مثلا الان شما تو کتاب فلسفی ما هیچ کدوم شما اینجوری نمیبینید، مثلا نهایه دیدید مثلا شو مولا سر علامه بگه مقدمه یک مقدمه دو نتیجه، گاهی وقتا میگن ولی فضای تدریسش این نیست، این نه تمام کتاب شماره شماره خورده، یعنی کل کتاب میگه مقدمه 6 6 از مقدمه مثلا میرسه مثلا 76 76 از مقدمه 20 و مقدمه 32 و مقدمه 5 اینجور نتیجه میشه بعد این خیلی چیزه
نتیجه
بقیه رو
میاد سلطه از اون
نتیجه رو میگه مقدمه، ولی دیگه اصلا کاملا ریاضیوار کتابو نوشته، حالا میشه اون مناقشه کرد تو بحث و استدلال و ایناشو نشون داد ترشو، ولی خب این خودش این بوده، میگن یه حرف تا آخرش هم ملتزم بود، میگه روش تفکر روش هندسیه، روش هندسی هم باید اینجوری پیش بره و میگه مدل شروع دکارت هم مدل خوبی نیست، میاندیشم نقطه انطلاق خوبی برای بحث نیست، چرا؟ چون اولا یه حقیقته، ببینید من اون گفتم اینو نگفتم، خود دکارت از جایی خیلی کیف کرده از این میاندیشم پس هستم، میگه میاندیشم پس هستم دو تا ویژگی داره، یه حقیقت ممکنه قطعیه، گفتم اینو فکر کنم جلسه قبل، ممکنه یقینیه، چون این تقسیم که بعدا توی هیو خیلی دستبندی میشه و کانت نمونشون رو میذاره این است که میگن آقا گزارش شما یا پیشینیه، این ادبیاتی که تو هیو اینا بحث داریم، حالا فکر می‌خوام این ادبیات بعدی رو که منطقه شده در قبل است بگم، یا پیشینه یا پسین، پیشین یعنی پیش از تجربه، پیش از مشاهده، پیش از بعد از تجربه، پسین یعنی پس از تجربه مشاهده، از اون طرف میگن قضیه شما یا ترکیبیه یا تحلیلی، اینو از الان میگم که بعدا دیگه نیاز نباشه این بحثا داره بعدا داشته باشیم، تحلیلی چیه؟ تحلیلی اونیست که معمول در دل موضوعه، صرف دانستن موضوع کافیست برای تحقیق کردن، شما بگی سیمرغ هم سیمرغ پرنده است، این از تصور موضوع معمول در میاد، برای همین گزار تحلیل چیه در عالم خارج به شما نمیگه، ترکیبی چیه؟ ترکیبی معمول در دل موضوع نیست، مثلا میگه گچ سفید است، گچ سفیدی تو مفهوم گچ نیست، ولی که خب اون وقت ببینید این که قضیه پسینمون ترکیب باشه و پیشینمون تحلیلی باشه خیلی مثل روز روشنه، یعنی همه گزاره های تحلیلی پیشینی هم این بری بکشن، هرچی تحلیل داشته باشه حتما پیشینی نیا رو بررسی نداره، هرچی هم پسین داشته باشی حتما ترکیبیه، یعنی هر گزاری بعد از تجربه میفهمی این محمول رو شما با تجربه به موضوع چسبوندید، آب در 100 درجه میجوشن تجربه است که 100 درجه رو با آب میچسبونه، معلومه؟ یعنی این دوتاش هست، یکی هم معلومه که نظریه چی؟ تحلیلیه پسین، این گزاره لغو، یعنی حتما اگه شما تحلیلیه پسین شما مزخرفه، تحلیل موضوع اگه محمول رو در میاره دیگه بخواه تجربه کنه چیکار بکنه؟ معلومه؟
معایدش
بکنه چی؟ معاید نیست دیگه، اون معلومه، قطعیه، معاید زمانی که یه ذره مولا دردش بره،
پیشینیه
ترکیبی، اونه که محل بحثی که کانت به شدت محور فلسفه‌اش میذاره درباره ترکیبی پیشینه، یعنی ما نیازمنده که دکارت هم گفت ما نیازمنده یه اصول ضروری هستیم که تویش علم به کار برده بشه، نه فقط تو ذهن ما باشه، در شناخت واقعیت اما پیشینی باشه، یا تو قضیه فیزیک گفتن جمله چیز این بود دیگه، قوانین فیزیکی بنیادی رو باید باشد که همه چیز را تبیین کند، همه چیز خارجی را تبیین کند، نه که فقط تو ذهن من باشد، در عین حال چنان انتظایی باشد که نتیجه تعامل پیشین باشد، پیشین باشد دیدن باشد، یعنی همه این را بدانند قبل از اینکه مشاهده کنند، در عین حال دانستنی در روی واقعیت خارجی باشد،
ریاضیات رو کانت
خارجی نمیدونه، ریاضیات رو ریاضیات رو ریاضیات رو کانت مدل خاصه بحث کرده، به کانت استیم اونجا کانت رو بگیم، من فعلا کانت صورت مسئله رو بدونید این دعوا سر چیه؟ خب حالا ببینید قضیه اگر پیشین شد یقینیه، پس این شد محتمله، چون شما بعد از تجربه دیدین و ممکنه مورد بعد چی غیر از این رخ بده. مسئله این است که ما میخوایم یقین تو افق ترکیب پیشین داشته باشیم. حالا یه نکته دیگه اینجا بگم، ببینید اگه قضیه شما تحلیلی باشه حتما ضروریه،
بعد تحلیل ضروری دیگه به ضروره برقراره.
تحلیلی پیشینی باشه یا
نه؟ مثلا کلن هر تحلیلی این ضروریست، چون محمول داده موضوع دیگه،
چون موضوع داره کفایت میکنه.
ببین این تحلیل پیشینی مال زمان هیوم و کانت و ایناست، اما ذهنت فعلا دکارت رو بگم. دکارت میگه آقا جون قضیه می اندیشم پس هستن، خوبیش اینه که هم یقینیه، یعنی یه کلمه یقینی داریم یه کلمه ضروری داریم، اما در این حال ممکنه تو این رد هست چون قضیه ضروریه نیست، یعنی می اندیشم پس هستن این نیستی که از دل محمول موضوع دل محمول در اومده باشه، معلومه؟ چون محمول از دل موضوع در اومده، پس حقیقت ممکنه نه حقیقت ضروریه. ببینید قبلا هم گفتم ضروریه اینها یعنی فقط توتولوژی، یعنی این همانی، یعنی تحلیلی، در که گفتم تو ارسطو ضروریه عرض لازم هم بود، یادتون هست این داشته باشتم، ولی فعلا دکارت به این توجه نکرده، نفهمیده این رو. دکارت فکر می‌کنه ضروری یعنی بدی، یعنی تحلیلی. بعد میگه آقا جون من پیدا کردم یه قضیه که ضروری نیست اما یقینیه 100 درصدیه.
مقولات
فطری هم یقینی
ممکن
میدونه دیگه دکارت. حالا مقولات فطری چی رو پیدا میشه؟ دعوای بعدیه. ما خب این گام اولش که محل اصلی دعواست بدونیم چیه، حالا اونش مناقشه داره. ما یعنی اهمیت گذاری میاندیشم پس هستم برای دکارت چیه؟ یه حقیقت ممکنه که یقینیه. خب ممکنه و یقینی، ممکنه منظورش که ناظر به متن خارجه نه ناظر به درون ذهن، ممکن از این جهتش برات مهمه، چون اینجا همین ممکن بودن ممکن بیه، اما دقیقا یقینیه. میخوام این دوتا کلمه رو با هم دیگه میبینید حواستون باشه، ممکن تو فضایی داریم که ممکنه که ضروری منحصر به تحلیلی میدونه، وگرنه باید بگم این ممکن نیست، ضروریه قضیه.
اصلا ممکنه این پسینه اینجا من با تجربه فهمیدم.
نه دیگه همین گوری یه جور ترکیب پیشه پیدا کرده، ترکیبیه اما بدون اینکه چیزه به اساس ببین این اساس تجربی بودن و این از حیث مفاد خود قضیه است، دو تقسیمه. در همین است که دنبال اینا خود هیوم که صریحا میگه واخن این دو تا تساوی دارن، یعنی اگه تحلیلی پیشینه اگه پیشینه تحلیلیه، اگه ترکیبیه پسینه اگه پسینه ترکیبیه. هیوم تو این فضا میگه یقین ممکن نیست تو عالم واقع، اصلا یکی که هیوم از فضا تجربه گره به شکاکیت میرزه اینه. معلومه دیگه چرا من دارم پیشاپیش بحث هیوم رو میگم، واشو وقتمون کمه دیگه یاد تکرار نکنیم. ببینید میگه اگر همه قضایای شما درباره واقعیت خارجی همش پسین باشه، پسین هم قطعی نیست، یقینی نیست. قضای یقینی شما چیه؟ همش درباره درون ذهنه. پس ما یقین به عالم خارج نمیتونیم توضع علم به دست بیاریم، یقین به علمی نداریم. این مشکلی که یوم بعدا مطرح میکنه. ولی فعلا میخوام تو فضای دکارت میگه این یه جوری نگذره تگ بشی، ولی گویی تگ بشی پیدا کرده. حالا اسپینوزا میگه نه به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ اسپینوزا میگه آقا قضیه باید ضروری باشه و اگه قضیه ضروری نباشه علم نیست، معرفت نیست. خب اگه قضیه ضروری باشه خب میگه دو تا اشکال داره، یکی قضیه چی؟ قضیه ممکن است، یه ممکن یعنی محتمل یعنی میتونه غلط باشه، و دوم هم که منظر اول شخصه، ما باید از منظر سرمدی نگاه کنیم به عالم، از منظر فوقی که ضروری محضه، این علم است. مگر به یه معنی ادبیات شبیه ادبیات ارسطو و قدما میشه. علم آن است که قضیه ضروری قطعی به شما بده، نه قضیه ممکنه به شما بده. خب با این دوتا شروع میکنه، میگه آقا جون ما میریم سراغ جوهر و میگن که کل همیشه از جوهر در میاره. میگه جوهر یعنی آنچه قائم به غیر نیست و قائم به خود است، پس نمیتواند معلول باشد، پس ذاتش مستلزم وجودش است، پس جوهر ضروری الوجود است. این گفتن دعوت اینه اگر شیء فی نفسه یعنی قائم به نفس قائم به نفس یعنی قائم به غیر نیست، پس شیء فی نفسه ضروری الوجوده، پس این واقعیت ضروری الوجوده. ما در این شروع کنیم، یعنی شما می‌بینید با یک قرائت این معنیش به اون صدیقین علامه یکم عوضش کنید. خب اما نه، جوهرین کاملا ماهیت اون. خب حالا این جوهر که میاد بحث میکنه میگم که خب از ما جو یک جوهر بیشتر در عالم نداریم که این جوهر القاده بشه خدا، چون فقط یه دونه جوهر بشه خدا. بعد میره سراغ یه تفکیک میکنه، من دیگه در واقع نمیخوام بحثو با استدلال دارم، من اون تصورشو میگم که بعدن چیز شد. یه چند تفکیک مهم کردن تفکیکش بعدا خیلی به درد خورد، یعنی استفاده شده. میاد بین ذات یا جوهر،
یه کلمه بگه جوهر من ماهی نمیدونم تمام میشه راستی، یعنی جوهر
مسئله ده
چی؟ مثلا میگم اگر خواهم مثلا نامده که اگر این براشون مسئله بود و یه کلمه بودن جوهر ماهی نیست درست میشد.
خب کلا نبود میشد، چون چرا؟
جوهر دوز مقبولات قائم نفس که هست.
خب میدونم آقا این یه کلمه خلاف کل مبانی مدل فکریشه.
مدل فکری
ببینید، ایشون میگن ما یه جوهر داریم، این جوهر یه صفت داره یه حالت داره،
کل آدم ها شر داره. شما
میگه آقا صفت، این توضیح من، این توضیح من، صفت تقریبا اون چیزی که ما بهش میگیم مقوم، تو ادبیات ارسطویی بهش میگیم ذاتی. حالت اون چیزی که ما توی ادبیات ارسطویی بهش میگیم عرض، اینا من دارم میگم، یعنی فهم خودم دارم میگم.
عرض لازم
عرض عرض اصلا بگم عرض داره، چون هم عرض هم عرضی، یعنی هم عرض ها هم عرضی، نقطه مقابلی مقابل ذاتی دارم. میگه آقا جان اگه یه جوهر داریم، این جوهره سلامه، میگه این جوهره ما تو عالم دو تا صفتش شناختیم. ببینید شما حرف دکارت رو یادتون باشه، ما داریم امتداد دکارتیم نه امتداد ارسطو. دیگه دکارت کدوم جوهر رو تو عالم پیدا کرد؟ یکی فکر بود، یکی امتداد. میگه فکر و امتداد دو تا جوهر نیست که، اینا جوهر یه دونه است. این جوهر دو تا صفت ذاتی اصلی داره، چیه؟ فکر و امتداد. بعد جوهر ایشون نگفت، من قبلا خوندم یادم، میگه آقا جوهر بی نهایت صفت داره، ما این دو تا شناختیم، یعنی حالا ما میگیم خدا بی نهایت صفت داره، این دو تا صفت ما شناختیم، این دو تا صفت نمیگه که صفت دیگه نداره، ولی فعلا ما این دو تا شناختیم. حالا چیه؟ صفحه 99 یاد داشتید. گفته صفت آن چیزی که عقل آن را به عنوان سازنده ماهیت جوهر تلقی می‌کنه. حالا من چاپ جدیدی رو چی نوشته، چون بخشش غلطه. ببینیم که سازنده ماهیت جوهر این کاملا منم اصل متنش چی بوده، ولی ترجمه داره ذهن رو دور میکنه، نه اینکه جوهر از این ساخته شده. جوهر قائم به نفس اصلا نمیتونه علت داشته باشه. سازنده چی ماهیت جوهر یعنی مقوم، ها
علت داخلی
مقوم، هم تعبیر مقوم دیگه، علت داخل رو به تو اصلا نمیخواد علت بگه، اصلا فضاش علت نیست، بلکه از هر مقوم دیگه کلمه مقوم ذاتی، یعنی میخواد بگه ذاتی جوهر است. اما حالت آن چیزی است که در دیگری است، در جهر است، ما بخوام بگیم باید به واسطه آن دریافته شود. به این نحو که نمونه به خصوصی از سرخی در کتابی است که سرخ رنگ است، یعنی کتاب سرخه، یه نمونه از سرخی تو این هست. برای این توضیح عرضه که بخواه یه عرض ها حالت های اون ذات هست.
اومد تحصیل
داریم
چی؟
اومد تحصیل داریم
که نیاز
بود
تو نگاه
کنه حالا این تو اسپینوزا تو عنوان جوهر تقریبا دو صفحه میره جلو شروع جمله، برای فهم انچه اسپینوزا در روی خدا باید به تمایزی که میگن صفت و حالت قائل میشه پی ببریم.
اسکروتن میگه؟
آره اسکروتن.
شما
دارم پیدا کنم فرمان گلو که گفته عقل آن را به عنوان سازند صفت آن چیزی است که عقل آن را به عنوان سازنده ماهیت جوهر تلقی می کند.
من میگم بس هستم، چرا ترکیبی تحلیلی نیست؟
چی؟
در دل این اندیشه من هستن من هم هست دیگه.
نه دیگه، در دل مفهوم ببینید تحلیل رو تصور بکنید، یه مفهوم داری از دلش چیز در میاری، رفت به واقعیت نداره. سیمون پرنده است، انسان حیوان است، چون انسان عبارت با تعلقی منطقیش دارم میگم، این مفهوم انسان
میشه هستن هست
چی؟
اندیشه.
اندیشه واقعیت هست؟ گفتن چه واقعیت هست؟ تو دلم چه اندیشه واقعیت هست؟
هستن هست.
هستن تو من دل مفهوم اندیشه مفهوم هستی هست؟
نیست.
و ما اندیشه به شک باشه مخصوصا. خب.
دل مفهوم اندیشه خود اندیشه هستن هست دیگه.
چی؟
کار متعلق خود اندیشه. خود اندیشیدن کاری نمی‌کنه به چینی اندیشی.
خود اندیشه مفهومش تو دل مفهومش مفهوم وجود هست. تو دل مفهومش نه تو دل واقعیت خارجیش.
من میاندیشم. من معنی گرفتم دیگه.
خب پس یعنی چی دیگه شد شما؟
می‌خوام اندیشنده مفهوم در دلم در مفهومش
هست. آقا سیمرغ پرنده تو دلش وجود داره؟ توش وجودی بعدی هم وجود تو دلش مفهومی نیست.
بذار من کاملا موهوبی داره
نگاه کنم. بله تو فضای خب ببینید من حالا اینجا این نکته نوشتم ببینید این در واقع هرچی عرضه برای موضوع خودش عرضیه اما این گونه نیست که هرچی عرضی باشه حتما عرض باشه یعنی ما ذات و عرضی داریم یه ذات و عرض تو فضای عرضی مطلع این تلقی اینجور نیست در واقع هرچی عرضی عرضه در واقع حالته میشه حالت عرض چون عرضیه ذاتی نیست ذاتیشه نیست خب ببینید در واقع این چی داره میگه من آقای حرف شاید یه منظری که میخوام به درد بخوره فایده داشته باشه میگم مسئلهش این است که ویژگی های ذاتی عالم چیه این همه حرف دکارته در واقع گفتم این صورت بندیش در روان چیه ویژگی ذاتی عالم فکر و امتداده که عالم یکی بیشتر نیست و اون یکی ذاتشه که این ذاتش بی نهایت ویژگی داره ویژگی ذاتی که ما ازش شناختیم این است خب اما امتداد صفت خدا و نامتناهی فکر هم
چیز شبیه شأن و ظهور رو اینها
چی؟
شؤون
چون اسپینوزا شؤون و ظهور رو ببینید این اگه شد اسپینوزا من خودم که میخوندم استادمون که میخوندن کاملا ما ها ذهنیت رو میبرم به تلقی عرفانی فضای امروز من گفتم تازه ها نگاه آتیست ها رو نگاه کنید اصلا میگن مهمترین آتیست عالم اسپینوزا که من خودم موندم چه دکتر اسپینوزا داره اینقدر کیف میکنن ازش اسپینوزا همین یعنی خلاصه اسپینوزا لااقل اینه که چی داره این تلقی عرفانی که ما الان روش حساب دیدیم یعنی ما میخواد تو فضای خودمون اون رو بفهمیم ظاهرا اینجوری نمیفهمیده بعد اینو از توی خود توی یهودی بوده دیگه یهودی طردش میکنن میگن هر روش توی چیز میذارن بیرون اون کلیساشون هر روش توف میکنن یه بلای سرش میارن ولی از اعتراض بر نمیگن چی داره خیلی خلاصه قام خیلی راسخ بوده و یه یهودی چیزی بوده ولی حالا میخوام یعنی آنها این که حالا واقعا توف کردن اونو فهمیدن که ملحد شده یا نه شبیه که عرفا رو تکفیر میکنن بوده من نمیدونم چی کار ولی میخوام اون نکته از تفکرش که بعدا خیلی ثمره داشت من دارم چیز میکنم ببین خلاصه این دو تا الان تفکیک کرد بعدا شما یه چیزی به اسم کیفیت اولیه کیفیت ثانویه توی لاکو اینا داری اون این حرف داشته باشید اونجا به درتون میخوره فعلا در همین حد عادیش که داره دو تا ویژگی نه دو تا خودشه دو تا ویژگی قابل ذاتی شناسایی نمیشه کرد ذات رو با ویژگیش میشناسیم دو جور ویژگی داره جدا میکنه یه ویژگی که بهش میگه صفت یه ویژگی که بهش میگه حالت
اسپینوزا
موحد بوده دیگه علالقاد موحده من تو چه موحدی که موحدش خداست یا یعنی اصلا اون توضیح میده گویی میخوای اگه بخوام تشبیه کنم شبیه نظریه حلولی میشه یعنی خدا همه چیز همه خدا انگاری همه رو هم دیگه میشه خدا یعنی خدای دیگه غیر از اینا نداریم ما خدا اون واقعیتیه که ما دو تا صفتش رو شناختیم یه صفتش فکره یه صفتش امتداده ما که اصلا همچه حرفی نمیزنیم برای خدا یه صفتش فکره یه صفتش امتداده و اصلا یعنی جوهر دیگری تو عالم نیست جواهر یه دونه جوهر بیشتر نداریم حالا الان میرسه اونا یکی از بحثش که بحث میکنید
خدا یک صفتش
چی؟
فکره یک حالتش خدا
نه خدا رو ما اسمش داریم برش میذاریم یعنی یه زان یه جوهر داره که این جوهره یه صفتش فکره یه صفتش امتداده بقیه چیزا که میفهمیم چیه بقیه ویژگی ها حالت عرضه برای اون یه دار اصلا اما این دوتا اصل واقعیته خب حالا
کجا جمله است؟
چی؟
کجا جمله است؟
این رو
از جوهر عنوان جوهره
این اون جوهر که دو مالش اون جمله چی بود ذیل عنوان
جوهر
یعنی جوهر یه دو سه صفحه بری صفحه سوم آخر صفحه سوم باید باشه احتمال برای فهم اندیشه اسپینوزا درباره خدا باید تمایز رو که بیان صفت و حالت قائل شد پی ببریم. با این پاراگراف شروع میشه.
آقای ملکیان روح اسپینوزا رو ترجمه کرده، الان اونایی که توی فضای عرفانی ها زیاد میخونن. فضای اخلاقی
تا آتیستی رو خونده دیده. چه اسپینوزا کرده؟ حاضر عرفانی آتیستی. الان خیلی طرف داره عرفان آتیستی. خدا قبول ندارم ولی یه چیزی برای خودشون حال میکنه
باشه. آزار فردین به چه بیان میگه دو تا صفت بیشتر نمیفهمی ولی بی نهایت صفت داره؟
یادم نیست استدلالش. ولی شونم نپرداخته اصلا به این. فقط یه نکته رو داشته باشید. ببینید. این البته من خودم حاشیه زدم این کتاب، گفتم این نکته جالبی از ارسطو داره شروع میشه، از دکارت داره شروع میشه. این خروجیش توی این خروج این تحلیل توی فیزیک امروز به شدت موج میزنه. تو فیزیک امروز شما همه اشیاء آخرش میشن فرکانس. رنگ بازی فرکانسه. یعنی منظور برای همه ویژگی ها آخر تحویل میشه فرکانس که طول موجه، یه امتداده، یه چیزه. خب این ذهنیته، خب این ریشه اونجوری هم داره.
ولی فکر از کجا
میاد؟ فکر روحه دیگه. خود ارسطو میگه شما دکارت یادتون باشه، ادامه دکارت داریم. دکارت چی شد؟ اول فکر بود، بعد اومد امتداد اثبات کرد.
نه چون که جوهر واقعا مادی میدونه،
اسپینوزا نمیدونه چه تحلیل نگفتم جوهر مادی میدونه، گفتم این چی اسمش، آتئیست ها خیلی به این رجوع میدن، ولی خود او فکر هم چیز میدونه، دو تا واقعیت دو صفت اون ذات میدونه. خب این محصه مثلا من حالا گفتم اون تکثر رو میدم سراغش، با این مدل این دوگانه دکارت هم حل میکنه. دوگانه دکارت چی بود؟ نفس و بدن. یادتون هست دیگه دو تا فاز مستقل بود. میگه خب دو تا صفت یک چیزن، چون صفت یک چیزن برای همین دوگانه نیست. خب یه سوال مهم، همین سوال شما، پس اشخاص و اشیاء چی هست؟ یه بحثی مطرح کرد بعدن تو،
یعنی ذات رو انگار انسان میدونه،
نه همون واحده، یه واحد بیشتر نیست. تو الان میخوام سوال انسان رو بریم هم درسته تا اشخاص اشیاء این چی هست. این بعدن تو روانشناسی به شدت محل بحث شد، حتی برخی میگن مثلا هگل هم حرفش رو این سوار شد. ببینید شما میگی فقط ما یه دونه ذات داریم که دو تا صفت داره، پس من چی هستم؟ شما چی هستید؟ من شما یکی هستیم، ما چی هستیم؟ مثلا میگه بابا هویت ها این حالت های اون ذات است که این حالت ها که حالت اونن با تعبیری ترجمه کرد با جد و جد و جهدشون شناخته میشن. به تعبیر دیگه اینها وقتی در مقابل عوامل دیگ، یعنی ببینید من نکته شو بگم چون الان بعد اینا هستیم، این حرف شیم رو داشت جانده زد ترقی سنتی من فعلا اصلا شما بحثی اونو میشوندیم کلا بدون کنار ترقی سنتی تو فلسفه که داریم، واقعیت اشیاء رو بخواییم برسیدیم چی کار باید بکنیم؟ باید سراغ خودش بگیم. با دیگران کار داریم شما؟ کار داریم با خودش رو باید بشناسیم. شناختشه شناخت خودشه. ترقی که امروزه توی این بحثه بینیم اجتماعی ندیدید یا نگیدید. هویت در گلای چیه؟ دیگری بس خودی نخواهد این بحثه اجتماعی اساسا هویت یعنی خودشه، هویت یعنی خودشه رو بخوای بشناسی بعد از دیگه آقا نمیشه که تو ذهن ما گیر میکنه. این شروعی از یعنی شروع استارتش مال اسپینوزا. اسپینوزا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا پس ما که همش حالتمونیم، پس چرا من میگم من و شما میگی شما؟ میگه من در مقابل شما من میشم، من تقلای میکنم به شما میخورم. این اگه شما جلوی من وای میستی این حالت رو از این حالت متمایز میکنه، من غیر از شما میشم. حالا قبول نیازی بکنید، فقط هم تصور کنید، من اصلا نتفهم اینه که فقط منظور فهمید. هویت اشیا به جد و جهدشانه و جد و جهد همون است که در مقابل دیگری من میشی، نه اینکه خودت چیزی باشی. ببینید تو تلقی سنتی ارسطویی که همه جوهر داریم، هر جوهر خودشه، برای شما شناختشه شناخت خودشه، یادونم قرآن گفتم. ولی توی تلقی اصلا شناخت هر شیء امکان ندارد مگر در قبال دیگری.
اصلا ما شی نیستیم، گویا عدم چیزی نیستیم.
شی هر چیزی که داریم، یه شی دیگه معنی ذات نیست دیگه. شی اما شی هستیم، خود هم کلمه شی فعلا به خودمون داریم اطلاق می‌کنیم.
وجود ذاتی. اصلا تو ماهیت فقط ابتدای که ارسطو تو ماهیت ویژگی خودش هست، هستم نفع دیگری هم هست دیگه تو ماهیت
خود
ماهیت یعنی این هست خب حد میزنه دیگه و جدای از این یعنی اینا نیست.
ببینید تو خود تلقی دقیق ارسطویی هر کلمه فصل هم که بکنی ولی فصل ویژگی ذاتی شیه یعنی شما شیر رو شناختی تا دیگری رو بشناسی نمیگی مثلا شما خواهد بفهمی انسان ناطقه نیازی بفهم این ساحل و چی چیه چون ناطق رو باید بشناسی تو خودش بیری یعنی برای شناخت ناطق بودن که فصله نیاز به مراجعه به غیر نداری
چرا بیا استاد دقیقه حرفشون باید بری بقیه رو ببینیم
آره ای شما اونی که دیگران نیستی اونی که شما در مقابل دیگران وای میستی بعد این تو از روانشناسی خیلی بعد ثمره داشته که اصلا کسی میخواد هویت داشته باشه باید مرتب غیر سازی بکنه
غیر
ایجاد بکنه تضاد آره این که گفتن حرفی که اینا میگن زمینای هگل هگل که همه چیز تو تضاده
خب ارسطو به توجه داشته که فهمیدن پس یک شدی دورو فهمیدن دیگری ها ممکن نیستیه منطقه اون لایه هایی که بحث میکنم متفاوته یعنی این واسه اسپینوزا
بله تو رفع الاشیا به ازداد ها به اغیار ها که در این ما هم داشتیم منطقه نکته میگه تمرکز بحث کجاست شما تو تمرکز تو فضای سنتی باید خود شی تمرکزی روش اما اسپینوزا میگه اساسا اشیا با غیرشون اشیا هند غیر نباشه اشیا نیستن گفتم این مقدمه شو برای هگل خب اینم یه نکته بود
تو اسلام رو همین برای ساخت هویت باید غیر سازی کنیم
تقریبا همین رو باشه من هم فعلا نمیخوام قبول کنم رد کنم گفتم خب فعلا فعلا اسپینوزا چی گفته نکته دیگه که اینو بعد شاید زودتر نوشتم چون شیشم گوشه من ترتیبش رو دارم میگه چی ببینید توی حوزه شناخت کابالا یک چیزی دارن کابالا
ما فرج نجات دارم باید سایی چی؟ ما فرج نجات
دارم کابالا نه کاباره فکرم کاباره
کابالا
کاباره شدید نمیدونم من اصلا هیچی من پیاده مرد من پیاده این مرد هیچی خبره فقط کلمه رو شنیدم این کلمه رو درست نمی تلفظ کردم یعنی حالا کابره نگی بهش خب آقا مطلب بعدی تو بحث شناخت ایشون میگه که هرچی روی میده هرچی رخ میده ضروریه و بحثی میکنه در باره رابطه ایده ها خود اشیا اینا همش مقدماتی که توی هگل مفصل بحث میشه درک شی ببینید فکر امتداد درک شی ایده ها خود اشیا هست چرا چون دو تا صفت یه چیزن دیگه فقط سعی میکنم
پس خدا خودشون فهمیده باشن
آره
توی همه اتحاد حالا و معلومه دیگه بسید فرقش
نه نه
پس از دوی دوسته و فرق داره یه مبنای کاملا متفاوته مطلب بعدی که بود مطلب خیلی جالبه به شدت بعدی از استفاده کردن بحث تبیین اراده و اختیاره اراده و اختیار با ضرورت علی معلومی ضرورت چی جمع میشه توی این تلقی ببینید همه چیز ضروریه دیگه خیلی ضرورت اصلا کل عالم ضرورته پس اختیار چیه میگه اختیار این است که ضرورت از درون بجوشه اگه ضرورت از بیرون بر شما تحمیل بشه دو که خیلی دقیقه واقعا خیلی دقیقه چرا دیگه یعنی شما اختیار نه شما وقتی میگی من این کارو کردم
تحلیلی دارم یه دو تحلیلی
واسه نه اینو میخوام بگم ببینم خب این کلمه درون و بیرون توجه به درون و بیرون انسان داره میگه فعلا انسان هم اون حالت هست که حالت خودش در دیگری شکل گرفته شما کل حرف اینو بفهمید نه حرف چیز حالا این حالته چی رو میخواد که اختیار داره ببینید وقتی که اصلا نقطه عادی شب اینه دیگه شما کی میگی من اختیار دارم کی میگی من مجبورم زمانی که دیگری شما رو به کاری وادار کنه میگی مجبورم زمانی که خودت تصمیم بگیری میشه مختار ولی همیشه انگار اگه کل عالم ضرورته حالا چه اختیار چیه؟ میگه ضرورت اونجاییست که شخص آگاهی پیدا میکنند وقتی آگاهی پیدا میکنند فعل از خودش میجوشه فعل باید بجوشه دست شما نیست نجوشه
اما این که ارتباط با دیگری اگه آگاهی داره چی میشه اختیار ارتباط با دیگری نمیشه
نه 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 از درون سر بزنن این بعدا تو روانشناسی خیلی نکته مهمی میشه
اصلا میشه اگه آگاهی داشته باشم میشه اختیار اگه نداشته باشم
میشه در واقع بازگشتش به این میشه میگه شو یعنی تعبیر میکنه میگه که عاطفه انفعالی عاطفه فعلی
استاد اینجا شو درست کردی ولی من حالتی که یک ذات مطلق‌تر اون داره
ما ذاته اصلا هیچ اصلا شما اختیار ما ماست اون
کوچه نه الان پس حالت نیستن
حالت این دیگه
حالت باشه ذات رو
ذاتی در کار نیست. ببینید ذات فقط یه دونه بیشتر نداره.
همون یه دونه. من
اختیار نداره برای اصلا برای اختیار معنی نداره. چون کار معنی نداره برای اون. ببینید کار برای ما معنی داره در غیر غیریت داریم. ببینید شما حداقل تو تلقی دینی این است که یه خدای یه مخلوقات و مخلوق غیر از خدا از مشکلاتی که تو وحدت شخصی وجود به شدت اذیت میکنه
حالت یعنی فعل ما فعل خداییم حالت حالت هم یعنی فعل ذات
ذات ما که میگیم فعل خود ما موجودی او که میگه اگه بگه فعل او دیگه موجود نمیتونه بشه که موجود ببینید از نقاط مهمی که توی تفکر دینی هست این بحث تفکیکی ها رو بخونی حرف اینو خوب میفهمید یعنی اشکالی که داره وحدت شخصی میگیرن نمیدید این تفکیر اشکالی که وحدت شخصی میگیرن میگه شما میگه خلاصه خدا یه کاری تو الان کرد آفرید یا نیافرید هیچ کاری نکرد شما که فقط یه وجوده هیچ چیز غیر از اون نیست پس ما چی هستیم ما رو آفرید یا نیافرید وقتی ما رو آفرید ما شدیم در مقابل او غیر او یا ما نشدیم هم خودش مونده نه اشکالی تفکیکی ها اشکال من به نظر اول نه بخونید و اشکال مهمی اشکال فنی مهمی
غیر اونم بشیم شو که
این اونم بشیم
نه یا خود مثلا ادبیات خود صدر اشکال میکنه یا افرمنده
اشکال وجود رفتی
میاد میگه که ظهورات هن شعور هن و شعور غیر از شعنه ظهور غیر از خود اصلیه یعنی خلاصی غیری رو یه جا باش باز میکنه که این غیره حالا این میگه غیر فقط حالت رو لازم کاری نمی کنه اصلا چی نیست غیر از اون ببینید خب اینجوریش تزلق میکنید تو این فضا حالا دیگه اون فعلا میگه معتوب من فهم خودم میگم و خیلی انگیزه ندارم برم یا خب امیر تحضیم بفهم در حد فهم خودم در زیر خودم این میفهمیدم حالا اگر اشتباه باشه دیگه نمیشه بنابراین من اینجوری فهمیدم اینو که میگه آقا اینها ما ها که این حالت ها هستیم کجا میفهمیم که اراده کردیم زمانی که با اراده صدور فعل از رو آگاهیه وقتی ما به این ضوابط ضروری آگاه میشیم با آگاهیمون اراده حاصل میشه وقتی آگاه نیستیم در واقع یه کار انجام میدیم که باید انجام بدیم غیر از اون انجام بدیم ولی فکر کنید دیگر دارن تحمیل میکنن به اون وقتی نظم عالم رو در این حتی این عدویت و عدویت عرف و خودمان هم داریم با میهن شبیه اینا
کلا مثلا ما هم رو لمس بکنه تو این دنیا
استاد واقعا این موضوع هم نمیفهمیم اگر حالت ذاتی پس اراده ای نداریم چون ذاتی که اراده میکنه ما چی رقم
ببینید اصلا شما با کلمه ذات نمیتونید بگید ذات اراده میکنه
نه اراده
ذات که من دارم جوهن
ما که استقلالی نداریم وجود بی نفسی نداریم هر چه داریم اون ذات
بله بله بله
وقتی اونه که مشخص میکنه من چه کنشی رگم بزنم اگر
خب همین دیگه گفت ببینید این نکتهش برگردیم اون که آیا اشخاص و اشیا چی هستند این سوال رو تبیین میکنه حالا شما تبیینش رو قبول نداری تقصیر من نیست منم قبول ندارم
ولی خب نکته بدتر میکنه جبر
به شدت جبره حالا به شدت این تلقیش جبره اما داره توضیح میده اختیار تو این فضای جبر من
اینا آزادی یک توهمی بیش نیست
شما میگه اون میگه اصلا اون آزادی که شما میخواید طلب محاله تلقی غلط از عالمه اونجا که احساس اختیار میکنی اونجاست که آگاهی پیدا کردی به عالم اونجا که احساس اختیار نمیکنی اونجا که آگاهی نداری چون آگاهی نداری فکر میکنی دیگران دارن دست میگیرن بلکه اون
خودبیگانگی
آره بحثی از خودبیگانگی از همینجا در میاد میگم یعنی گفتم این حرفاش منشأ خیلی بحث دیگه شده اگه انگیزه داشتید بیشتر بخونید ببینید این چند تا جمله شو یادداشت کردم میگه ذات هر عاطفه ای انفعال است انفعال رنجاور یعنی من ببینید ما وقتی که یعنی انفعال رنجاوره چون شما میگه که من تحت تاثیر علت دیگه قرار گرفتم تو اگه نظم عالم رو بشناسی آگاهی پیدا کنی میفهمی روابط رو بعد خودت بفهمی ببینی تو دست در دیگری نیست به تعبیر من جو دیگری در کار نیست اصلا همینه و این نظم عالم و ما اینجا هستیم حالا دیگه
بسو دیگه دیگری نیست هویت من چی میشد
گفتم دیگه هویت من چی بود اونجایی که با یه چیزی درگیر میشم یعنی این حالت ها در قبال هم قرار میگیرن همین در قبال هم قرار گرفتن به خود ایجاد هویت کردی و بگم هویت
آگاهی من یعنی من که بفهمم هویتی ندارم
یعنی یکی از لیاقت باید بفهمی دیگه آفرین هویت خوب داری اسم روزایی میشی یعنی که فقط او هست هیچ چه غیر از اون نیست
اگه شما در از
اون شکل میبینه.
بنای فلان
یا سجده شد رفت
بنای فلان
شد بنای فلان داره ابن عربی با کدیر میزه
خب
حالا استاد هیچ وقت نمیگین آقایت چطور حاصل میشه؟
همین دیگه اصلا کل فلسفه همینه داره تغییر آگاهی میکنه دیگه خب واقعیت عالم اینگونه است. ببینید من اول کلاس چی رو نکته گفتم در اسپینوزا گفتم یه حرفی زده میخواد تمام لوازمش ملتزم باشه
کیش کدوم میشم؟
گفتم ولی شما وقتی اینو گفتم ما واقعا به قولشون یه کسی ما یه ذاتی داریم غیر از خدا خب یعنی چرا با فهم عادی که آدم میذاره ما رو یادش کنه چرا فلسفه های چند تا این چند نفر تا مالبران شفتون همینجوره اسلامی این برداشت اینا به لحاظ فرهنگ اجتماعی چه چیزی را هم زد؟ این که کانت را میدن محصول این فضاست که عقل اگه بخواد خودش باشه و بره به چرت و پرت میرسن این ذهنیت رو این فلسفه را هم زد خود اسپینوزا اصلا اینا که چیز اصلا کل مهدش کرد که چقدر عقل رو یعنی عقل گراتر از اسپینوزا توی عالم نداریم فکر کنم اگه امثال کنم اگه عقل اینه خب اصلا عقل نمیخوایی تونستم منظور رو برسونم برداشت این است که یه شما بینیم مال براش یه فلسفه میگه اونم به شدت عقلی اصلا یه عالم اینجوری نیست که اسپینوزا یه فلسفه میگه به شدت عقلی عالم اینجوری نیست لایتن یه فلسفه سوم میگه اونم به شدت عقلی البته من به شدت لایبنیتزیم من خیلی لایبنیتزیم رو دارم ولی باز شما بینیم عالم اینجوری نیست این عالمی که ماها درک میکنیم اینجوری نیست من این برداشت منه کان که میرسه به اون طرف تجربه گرها اما اونش اونو با تجربه میره اینجوریه عقل بخواد بره اینجوری در میاد پس چجوری باید این عقل و تجربه جمع کنی مسئله کان میشه یعنی حالا من خواستم فقط یه دورنمه اصلی داشتم ولی نکته اینه من خیلی شاید مبتذلش کردم واقعا اسپینوزا از افلاطون به شدت مؤثره توی کل جریان بعدی حالا من اینجوری تون تون گفتم خیلی مسخره شد ولی میخوام یعنی اونایی که اینقدر مریدشن اینقدر مسخره علاقه رو نفهمیدن من دست فهم خودم گفتم
به پای تفریرازی ما
نه حالا اینجور هم نیست حالا خب آقا من چرا وقت داری یه چند دقیقه وقتی من لایب نیست این نکته بگم لایب نیست حالا چیکار میکنه دوباره تو این دعوا اگه بخوام بگم دعوای تکثر و علیت لایب نیست ولی به یه معنی اینجا قرار میگیره لایب نیست لایف نیست و من خودم چون خیلی بهش ارادت پیدا کردم البته میگم ارادت پیدا کردم همون من هیچ با که ارادت پیدا کردم ارادت نیمم ولی هیچ درستم کتاباشو بخونم من مدت هاست انگیزه برای خوندن کتاب های غیر مسئول ندارم ولی میخوام یه حرفای میزنه آدم احساس بکنه من خیلی میفهمیده یعنی حالا من گفتم ارادت پیدا کردم به نظر میشه برخی از معارف چیز و معصومین رو من تو این فضا معقول چی؟
یعنی معصوم علیه السلام که کتاب نداره
چون نداره؟ احادیث همش کتاب معصومی دیگه احادیث
در کتاب عدوی نیست
من دیگه یعنی کلام معصوم حالا کتاب نداره
انشاء معصوم نیست
حالا حالا شما مناقشه
شکلی سبتدی
آقا میدونم هدف این وقت گرفته بشه بذار من هم
بزنم تلاشه مزموعه دارستان شما تلاشه مستان تا حالتی
و به حالت
هم از خودش
چون تا محمد
نکنید
در آقای
شما
محمد نکنید معنیدش هستی دستن خب ببینید لایب نیتز حالا من سر لایب نیتز چند تا نکته پیرامونی بگم حالا که از آن میشه دیگه نمیرسیم بگیم یکی این که این آی لایب نیتز یکی از چیزه توی عرصهای مختلفی این صاحب نظر بوده صاحب نظر تراز بالا بوده یعنی من یادم من اون موقع که درس میخوندم یکی از فامیلامون رشتهش همین رشته ریاضی اینا بود بعد من مهمونی خونه شو من کتاب چیز بردم داشتم لایبنیس رو میخوندم من گفت تو چرا لایبنیس میخونی؟ گفتم خب درسونه گفت لایبنیس که مال ماست یه تو بحثای حساب دیفرانسیل و اینها یه ابتکارات خیلی مهمی داره که اونجا خیلی مطرحه تو چند تا عرصه سیاسی نظرات داره خیلی مطرحه آدم خیلی مولایی بوده تو عرصه‌های مختلف و جالبه میگن که حالا تو کتاب تاریخ فلسفه میگن که لایبنیس دو تا فلسفه داشت یه فلسفه‌اش این نیست که اول گفت فلسفه اصلیش که اغلب در بوده اون بحث میکنن فلسفه ایست که تو کتاباش نمیشه تو زنده بود پخش نکرد و میگن میترسه پخش کنه این حرفو که فرد دیگه تا تکفیرش بکنند و اینا این به لحاظ شخصیتی که گفتم آدم جالبیه به چندین زبان مسلط بوده توی فضای خیلی میگن منطق سوری شروع کارش این دستگاه جدید منطقی نقطه بنیان هاشو در واقع لایبنیتز طراحی کرده این یکم ازش تعریفه چی؟ چه؟
لایبنیتز تو عدسی می ساخته دیگه
عدسی نمیدونم
عدسی اینک و
شیش نمیدونم میخوره بهش، آدم یه چیزی بوده.
شبیه های پاکچی خود بوده یا
زبان رو دوانده شده؟ نه، ایشون خیلی امین، یعنی آی پاکچی یه مدل خاصی، من چون آی پاکچی میشناسم اینا، نه این چیده فوق‌العاده بوده. من میخوام اگه مقایسش کنم تیپ این آی مفیده ما بوده، یعنی اینجوری تنوع حوزه های کاری که یعنی مثلا آی پاکچی من تو عرصه فلسفه اینه چیزش نگیدم، نه ایشون تو فلسفه ها توی این عرصه های چیز چندین عرصه خیلی متنوع کار کرده. ببینید مبنای تفکرش این است که جهان از جواهر کلش، من دو تا جمله میگه، جهان از جواهر و صفات تشکیل شده و ایجاد و اعدام محاله، ممکن نیست. گفتم ایجاد تو این رو قرار میگیره، ولی نه به این معنی که الان معنی چرا نفی علیت عمل میکنه، علیت رو قبول نداره با توضیحی که میگم. و حرفش این است که فکر اصول بنیادینی دارد که اگر به درستی به کار گرفته شود برای تعیین ساختار اصلی واقعیت کافی است، از مانند اصل امکان و تناقض. بعد اصولش چیه؟ ایشون 3-4 تا از اصول رو توضیح داده. یه اصل امکان و تناقض که همتون بلدید. اصل دوم، بخوام واردش بشیم دیگه، دارن مقدمه از اون میگن. حالا من فقط چه ده؟ شما یه مطالعه بکنید این لایبنیتس رو، یه نکته رو میگم با این دید مطالعه بکنید. من خودم این جالب برای خودم، اصل جهت کافی از حرفای بسیار مهمشه که به شدت تو بعدیا موثر بوده، تو اصلا جریان تفکر غرب موثر اصل جهت کافی. من خودم تا قبل از اینکه بیام علوم اجتماعی بخونم، یعنی درس فلسفه رو میخوندم، خوبم میخوندم، فلسفه غرب میخوندم، فرق بین اصل جهت کافی و علیت غایی ارسطو رو نمیفهمم. یعنی من هر جا تدریس میکردم، من تدریس من از قبل از اینکه دانشگاه اینجا وارد شم بحث علوم اجتماعی بخونم، اصل جهت کافی که توضیح میدم میگم هم علیت غایی ارسطوئه. بعدن که به آراء نیچه و فوکو دانشگاه علوم اجتماعی فهمیدم و اینا چجوری رو فضای لایبنیتس سوارن، البته کسی نگفته که اینا رو سوارن، ولی فهم برخی از حرفای نیچه رو به نظر من فوکو کلا مبتنی بر اینه که شما لایبنیتس رو درست بفهمید. بعد اون معنای اصل جهت کافی لایبنیتس برای من معلوم شد که این اصل جهت کافی چه حرف جالب و در واقع عمیقه. حالا شما، من حالا دیگه چون وقتمون چیز شد، خودتون اصل جهت کافی بخونید ببینید بیشتر از علت غایی چی میفهمید ازش. همون علت غایی ارسطو رو میخوام بگه، یعنی هر دیگه علت غایی که میدونید دیگه، یعنی هر چیزی یه غایت معین داره که اون تعیین میکنه کدوم بر بیره. آیا اصل جهت کافیه لایبنیتس همونه یا یه حرف اساسا پارادایم دیگر بخوام بگیم، یعنی یه فضای معرفت شناسی کاملا متفاوته، وجود شناسی کاملا متفاوتی که عالم رقم میزنه. حالا دیگه من میذارمش برای جلسه بعد، پیشنهاد میکنم بخونید لایبنیتس چیزه. حالا من بحثو میکنم برای خودم این جلسه کار تمام شه نرسیدید دیگه، چون من لایبنیتس چند تا حرف بسیار مهم داره که به نظرم به شدت تو فهم جریان های علوم اجتماعی موثره یه مدت تو لایبنیتس متوقف میشم. مثلا این جلسه رو تمام کنم، جلسه بعد برم تجربه گرایی، ولی اگه برسیم لازم جل تجربه گرایی سازت پوندون بگیریم چون نمیرسیم. بعد هفته آینده من قبلا گفتم بودم دیگه، من تقدیر بینم نیستم دیگه، ان شاء الله جلسه بعد یه رو حرف بزنم. السلام علیکم.
علیکم السلام.